ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا از هر جایی که همراهید با ما در دوشنبه شب ایران 12 مرداد ماه، از هر جایی که صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آزاده اسدی هستم، همراه شما در این برنامه زنده نیم ساعته با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای مجله شبانگاهی رادیو فردا تهیه کردند. بمونید با ما تا خبرها رو بشنوید با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیران خارجه آمریکا، روسیه و عربستان سعودی روز دوشنبه در دوحه قطر دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه، سرگئی لاوروف، جان کری و عادل الجوبیر درباره سوریه، یمن، لیبی و چگونگی مقابله با گروه خلافت اسلامی و القاعده در خاورمیانه و شمال آفریقا و نقش ایران در رویدادهای منطقه پس از توافق هسته‌ای وین گفتگو کردند. خالد العتیه وزیر خارجه قطر روز دوشنبه توافق هسته‌ای با ایران را بهترین گزینه موجود و راه حلی که میشد با مذاکره با آن دست یافت توصیف کرد. وزیر خارجه قطر در کنفرانس خبری در دوحه پس از جلسه اعضای شورای همکاری خلیج فارس با جان کری وزیر خارجه آمریکا، در عین حال بر اهمیت همکاری در منطقه بر پایه اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور یکدیگر و حل مسالمت‌آمیز اختلافات تاکید کرد. جان کری نیز در این کنفرانس خبری گفت وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس با او هم نظر هستند که اجرای کامل توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران به امنیت منطقه کمک خواهد کرد. آقای کری همچنین گفت که در مورد تقویت توان دفاع موشکی اعضای شورا و دادن سلاح‌های دیگر، همچنین تبادل اطلاعات و آموزش نیروی ضربتی برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه گفتگو کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه خواستار گفتگوهای راهبردی برای جلوگیری از بروز جنگ فرقه‌ای و طایفه‌ای و همچنین تنوع بخشیدن به همکاری‌های علمی، صنعتی و توسعه و ارتقای روابط بین کشورهای اسلامی منطقه شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در مقاله‌ای که در 4 روزنامه عرب زبان خاورمیانه منتشر شده، اولویت ایران را داشتن روابط خوب و مستحکم با همسایگانش اعلام کرد. آقای ظریف با توصیف توافق هسته‌ای وین به عنوان یک شروع ضروری برای منطقه، پیشنهاد کرده که یک مجمع گفتگوی منطقه‌ای توسط کشورهای حوزه خلیج فارس و سپس کشورهای مسلمان خاورمیانه تأسیس شود. او همچنین با تأکید بر ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه، پیشنهاد کرده است که همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز بین کشورهای منطقه برقرار شود. طرفداران ابرابوه منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید یمن میگویند بزرگترین پایگاه نظامی در دست شبه نظامیان حوثی را پس گرفتند. به گزارش رویترز، به نقل از یکی از فرماندهان نظامی طرفدار منصور هادی، پایگاه الاناد روز دوشنبه پس از جنگ شدید به دست آنها افتاد و جاده منتهی به شهر تعیز در شمال را باز می‌کند. خبرگزاری رویترز میگوید در صورت صحت این خبر، پس گرفتن پایگاه الاناد پیروزی بزرگی دیگری برای طرفداران دولت در تبعید از زمان عقب راندن حوثی‌ها از شهر عدن خواهد بود. وزارت کشور ایران اعلام کرد که دانش آموزان 7 تا 18 سال افغان که مجوز اقامت ندارند می توانند با دریافت معرفی نامه تحصیلی در مدارس دولتی ثبت نام کنند. بر اساس اعلام اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، طرح صدور معرفی نامه تحصیلی برای دانش آموزان افغان از صبح روز دوشنبه 12 مرداد به مدت 5 روز آغاز شده است. به گفته وبسایت این اداره، این طرح شامل فرزندان و خانواده‌های افغان فاقد مدرک قانونی یا دارای مدارک فاقد اعتبار می‌شود. و محققان انگلیسی و اسپانیایی اعلام کردند که روش جدید را برای تشخیص زودتر سرطان پانکراس کشف کردند. به گزارش رسانه‌های بریتانیا، این پزشکان توانستند 3 پروتئین را در ادرار شناسایی کنند که با اندازه‌گیری میزان آن میتوان با دقت 90% سرطان پانکراس را در مراحل اولیه تشخیص داد. تشخیص سرطان پانکراس در مراحل اولیه تاکنون بسیار دشوار بوده و این سرطان یکی از کشنده‌ترین سرطان‌ها با تنها 3% شانس بقا برای مدت 5 سال است و متخصصان میگویند اما اگر بتوان آن را خیلی زود تشخیص داد، مداوای آن با جراحی بسیار آسان‌تر می‌شود و شانس بقا برای 5 سال از 3% به 60% افزایش می‌یابد.
متشکرم. سمینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید، این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. وزیر خارجه آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس و صحبت درباره توافق اتمی با ایران.
چیزی که منطقه خاورمیانه رو تهدید میکنه دیگر پتانسیل هسته ایران نیست، بلکه یک خطر بالفعل افراطگرایی اسلامی.
آغاز ثبت نام کودکان افغان بدون مدرک اقامت قانونی در مدرسه های ایران.
پسرم که باید بره سربازی که نمیتونه بره، دختر منم که سه روز گریه میکنه 18 سالشه.
استان چهارمحال و بختیاری هم درگیر بحران بی آبی.
بحث بهره برداری بی رویه از منابع آب موجودی که مثلا توی همون منطقه چهارمحال بختیاری توی آخرین سال دولت سابق روزی 7 صدها چای غیر مجاز داده شد.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا بعد از دیدار از قاهره به دوحه در قطر رفته تا روز پرکاری رو با وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و بعد روسیه سرگئی لاوروف بگذرونه. سفری که موضوعش توافقنامه اتمی با ایران، سرنوشت سوریه و مسائل یمنه. از مهرداد قاسم فر بشنویم.
وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه سفر خاورمیانه‌ایش که با هدف اطمینان بخشی به کشورهای عرب منطقه درباره توافق با ایران صورت گرفته، یک شنبه شب وارد دوحه پایتخت قطر شد. آقای کری روز دوشنبه در دوحه با وزرای خارجه 6 کشور عرب خلیج فارس موسوم به شورای همکاری خلیج دیدار و تلاش کرد نشان دهد که در شرایط نوین پس از توافق با ایران اکنون خطر اصلی نه تهران بلکه گروه‌های تروریستی چون داعشند. حسین علیزاده دیپلمات سابق سفارت ایران در هلسینکی:
با توجه به توافقی که در پرونده هسته‌ای بین ایران و پنج به علاوه یک صورت گرفت، این مولود تازه به دنیا آمده در شرایط خطیری به سر می‌برده، چرا که احتمال داره که دلواپسان خارجی و داخلی موجباتی رو فراهم کنن که این توافق به مرحله اجرا نرسه، از جمله در کنگره، از جمله در مصر، از جمله در کشورهای عربی. ایالات متحده تا الان تلاش خودش رو کرده که همه اینها رو قانع کنه. این سفر مسلماً شرایط خاصی رو در نظر گرفته که جان کری بتوانه رو در رو با مقامات کشورهای عربی در دوحه توافق هسته‌ای رو براشون تشریح بکنه، خصوصاً این که می‌دانیم وجه مشترک تمامی این کشورها این هست که اینک چیزی که منطقه خاورمیانه رو تهدید می‌کنه دیگر پتانسیل هسته‌ای ایران نیست، بلکه یک خطر بالفعل افراطگرایی اسلامی که توسط داعش و گروه‌های افراطی منطقه رو به آشوب کشیدن.
وزرای کشورهای عربی شورای همکاری نیز آنگونه که خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد در این دیدار بر اهمیت همکاری با ایران بر اساس حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی تاکید کردند. آیا این نشانه موفقیت آقای کری در مأموریتش به منطقه است؟ علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب در آلمان:
بله، موفق بوده، چون در حوزه خلیج فارس عملاً با امکان استفاده از نبودن یک نظری در درون شورای همکاری خلیج فارس در حقیقت نسبت به مواضع اونها درباره ایران یک موفقیت‌های به دست آورده و مهمتر از اون من فکر می‌کنم که موضوع ایران موضوع ثانوی و یا حتی سومی بوده. مهمترین موضوع اونها در مورد این که به هر حال در مورد یمن و سوریه کشورهای خلیج فارس دست باید با یه ابتکاراتی بزنن و جالب هست که مسافرت وزیر امور خارجه روسیه هم همزمان خواهد بود به منطقه خلیج فارس با مسافرت آقای کری و احتمالاً یعنی هم کشورهای عربی خلیج فارس به اضافه آمریکا و روسیه در مورد آینده سوریه هم با هم صحبت خواهند کرد.
در این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مقاله تازه‌ای که در چند نشریه عربی به چاپ رسانده خواستار تنش‌زدایی میان ایران و کشورهای عرب خلیج فارس شده و با همین هدف تأسیس یک مجمع گفتگوی منطقه‌ای در خلیج فارس را پیشنهاد کرده است. علی صدرزاده:
ما دیروز هم در سخنرانی آقای روحانی شنیدیم، آقای روحانی حتی نامی از عربستان سعودی چه مثبت چه منفی نبرد، مبادا اینکه رابطه با ایران و عربستان سعودی تشدید بشه بعد این روابط. شکی درش نیست که دولت روحانی سعی داره که در منطقه تشنج رو بیاره پایین، ولی ما میدونیم که سیاست منطقی ایران رو تنها وزارت امور خارجه ایران تعیین نمی‌کنه. در سوریه و عراق این وزیر امور خارجه ایران نیست و دستگاه وزارت امور خارجه که سیاست ایران تعیین میکنه، این بیشتر نیروهای نظامی هستند که این سیاست رو تعیین میکنه. بنابراین لازمه پیروزی آقای روحانی اینه که بقیه ارگانهای قدرت در ایران از جمله ارگانهای نظامی و اطلاعاتی هم همراهی بکنن. اینکه این همراهی با آقای روحانی وجود داره یا نه در آینه نشان خواهد داد، ولی شکی درش نیست که دولت روحانی و ظریف در راه این تنش صدایی با همسایگان منطقه هستند.
جان کری پس از دیدارهای خود با مقام‌های عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر گفتگویی سه جانبه را نیز در دوحه با وزرای خارجه روس و سعودی درباره سوریه در دستور کار دارد.
اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور اعلام کرده از روز دوشنبه تا جمعه همین هفته همه مهاجران افغان، حتی کسانی که بدون مدرک در ایران زندگی می‌کنند، می‌تونن برای گرفتن معرفی نامه برای تحصیل فرزندانشون مراجعه کنند. کودکان مهاجران افغان که به صورت غیرقانونی در ایران زندگی می‌کنند، تا کنون حق تحصیل در ایران را نداشتند. از فرین آسمی بشنویم.
سال تحصیلی 94-95 با تحولی بزرگ برای مهاجران افغان در ایران آغاز خواهد شد. سه ماه بعد از دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره ثبت نام همه کودکان افغان در مدارس دولتی ایران، روز دوشنبه اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور با انتشار اطلاعیه از آغاز این طرح خبر داد. اواخر اردیبهشت ماه سال جاری آیت الله خامنه‌ای در دستوری اعلام کرد هیچ کودک افغان، حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت نام شوند. دستوری که اگرچه دیر صادر شد، اما به نظر می‌رسد یکی از بزرگترین تبعیض‌ها علیه جامعه مهاجر افغان در ایران را برطرف کند. یکی از مهاجران افغان که 46 سال است در ایران زندگی می‌کند، به رادیو فردا میگوید که 4 فرزند دارد که همه آنها سالهاست از تحصیل باز ماندند.
دوتا 18 سال و 20 سال پسرم که باید بره سربازی که نمیتونه بره، دختر منم که 3 روز گریه میکنه 18 سالشه، مادرش هم که 1000 مرتبه نامه نوشت، یه دخترم دارم 8 سالشه، اما او 3 فرزند دیگه مثلا کارم ثبت نام کارم به این دارم که چرا نباید هویت بدن. خانم من که ایرانی همه چی داره، حاضرم من خودم رضایت بدم به شناسنامه مادر به اینا هویت بده. بله من از این کار خیلی هم خوشحالم، ولی چرا نباید اون خانمای ایرانی که شوهرهایشان فرض کن افغانه، چرا نباید هویت بدن به فرزندانشان؟ این خودش بی عدالتیه، از یارانه محرومن، بسام خونه ندارم.
در اطلاعیه اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور آمده که به مدت 5 روز برای همه مهاجران افغان که فرزندان 8 تا 17 ساله دارند معرفی نامه صادر می شود و آنها می توانند با این معرفی نامه فرزندانشان را در مدارس دولتی ثبت نام کنند. حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجران افغانستان به رادیو فردا می گوید که رایزنی برای برداشته شدن محدودیت ها بر سر راه تحصیل کودکان افغان از ماه پیش آغاز شده است.
در سفری که ما همراه رئیس جمهور داشتیم این موضوع مطرح شد. در سفر دومی که ما داشتم تحقیق کردم این موضوع را. شخص رهبری جمهوری اسلامی ایران دستور دادن که فرزندان مهاجرین افغان که در ایران زندگی میکنند و کارت ندارند هم باید بتوانند در مدارس ایران تحصیل بکنند. و این جلسات مقرره اونا تا کنون داشتن، از هفته گذشته اونا تصویب نهاییشان کردند که اینا مراجعه بکنند مراکز ثبت نام و اونجا ثبت نام بکنن تا در اول سال تحصیلی بتونن شامل مدارس شون. من تشکر میکنم از اقدامات جمهوری اسلامی ایران.
تا کنون برای تحصیل کودکان مهاجر قانونی افغان در مدارس ایرانی منع قانونی وجود نداشت، اما این دانش آموزان هم با مشکلاتی مواجه بودند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی که در شهریور ماه سال گذشته منتشر کرد نوشته بود که در بعضی از مناطق آموزش و پرورش تصمیم گرفته شده که کودکان مهاجر فقط در بخش‌های حاشیه شهر درس بخوانند و ثبت نام آنها در مناطق اصلی شهر خودداری می‌شود. این خبرگزاری همچنین در گزارش خود نوشته بود که در بعضی از مدارس مهاجر این افغان ثبت نام می شوند، اما بعد از گذشت یکی دو ماه از آغاز سال از مدرسه به بهانه های واهی اخراج می شوند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، درخواست پرداخت شهریه از خانواده های مهاجران افغان برای ثبت نام فرزندانشان هم از دیگر مشکلاتی بود که تاکنون بر سر راه تحصیل این کودکان وجود داشت. این در حالی است که خبرگزاری ایرنا در سال 93 اعلام کرده بود وزارت آموزش و پرورش در آستانه سال تحصیلی 93-94 در مدارس دولتی از دانش آموزان خارجی در ایران شهریه نخواهد گرفت. به گزارش ایرنا 80% دانش آموزان خارجی در ایران تبعه افغانستان هستند. از حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین افغانستان میپرسم طرح جدید وزارت کشور برای ثبت نام همه کودکان افغان در مدارس آیا میتواند مشکلات شهریه و دیگر مشکلات را هم برطرف کند؟
فکر میکنم که فعلا مشکلات در حد ثبت نام حل شده. موضوع شهریه چه کسایی که مدرک داشتن چه نداشتن هنوز بحث روش جریان داره. من امیدوار هستم که مشکل هم حل شده.
اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور در اطلاعیه خود نوشته که طرح ثبت نام از دانش آموزان فاقد مدرک صرفا برای این گروه برنامه ریزی شده و دولت جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه برنامه‌ای برای شناسایی و ثبت نام از اتباع افغان که به صورت غیرقانونی در ایران هستند ندارد. حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجران افغانستان در این باره به رادیو فردا میگوید
هیچ ارتباطی به مسئله که اینا رو شناسایی بکنن از این طریق و اخراج بکنن نداره، چون اگر اونا بخوان افغانای فاقد مدرک اخراج بکنن ضرورتی به شناسایی اسمی نداره. اونا میتونن در هر خیابان ماشیناشون رو متوقف کنن و بعدم ببینن افغانایی که در اونجا هست مدرک ندارن بگیرن اخراج کنن. خب گاهی اینچنین میشن، اینا ضرورتی به این نداره، قطعا برای موضوع نیست.
آقای بلخی میگوید در سفری که رئیس جمهوری افغانستان به ایران داشته و در مذاکراتی که اشرف غنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران داشته قرار شده که هیچ کدام از مهاجران افغان در ایران بدون مدرک باقی نمانند و برای همه آنها مدرک صادر شود. او میگوید که بسیار خوشبین است که صدور مدرک برای افغانهای مهاجر زودتر انجام شود.
گزارش فرینه آسمی رو شنیدید از رادیو فردا. 22:16 در تهران داستان بی آبی و برداشت بی رویه از منابع آبی ایران همچنان ادامه داره و حالا به استان چهارمحال و بختیاری رسیده، استانی که 10% آب ایران رو تامین می‌کرد. به طوری که منابع خبری از ایران گزارش میدند روستاییان بعضی از روستاهای چهارمحال و بختیاری با کمبود آب نوشیدنی برای تامین نیازهای خودشون روبرو هستند. از بنیامین سعد بشنویم.
قول بیابی در چهارمحال و بختیاری هم سرک کشیده است. استانی که با وجود آنکه 10% آب ایران را تامین می کند، مدتی است بسیاری از روستاهایش با تانکر آبرسانی می شوند. آنچنان که خبرگزاری مهر در ایران گزارش داده، چهارمحال و بختیاری با توجه به اینکه از استانهای آبخیز ایران است، هنوز آب شرب و صنعت برخی استانهای دیگر همچون استان اصفهان، خوزستان و یزد را تامین می کند. اما به دلیل کاهش میانگین بارندگی و برداشت بی‌رویه از منابع آبی این استان، مهمترین دشتهای چهارمحال و بختیاری شامل دشتهای شهر کرد، بروجن، سفید دشت و خانمیرزا در وضعیت بحرانی آب هستند و بسیاری از روستاهایش نیز آب خوراکی ندارند. ناصر کرمی، کارشناس محیط زیست و اقلیم شناس مقیم نروژ، در توضیح اینکه چرا چهارمحال و بختیاری با وجود آنکه از مهمترین منابع آبی ایران است، دچار مشکل تامین آب خوراکی ساکنانش شده، میگوید
اینکه یک منطقه چقدر ذخیره آبی داره شامل 3-4 تا مؤلفه اصلیه. خب طبیعتاً یکیش میزان بارشه، یکیش قابلیت ژئومورفولوژیکی منطقه است برای ذخیره سازی آب، و یکی هم رژیم بارش و دمای مناسب برای نگهداشت منابع آب. یه جایی مثل زاگرس مرتفع، چهارمحال، بختیاری و کوکیل و بوی رحمت از این جهت که خب بارش نسبتا مناسبی دارن توی اون عرض پایین جغرافیایی و بعد به خاطر ارتفاع طولانی ترین مدت بقای برف رو دارن و این باعث میشه که به واقع یکی از اون آبخانها و یکی از اون ذخیره‌های اصلی آب توی ایران اون منطقه با وجودی که از نظر جغرافی مساحت خیلی بزرگی نیست ولی بیش از 10% منابع آب ایران از اونجاست. برخی از آبترین رودخانه‌های ایران مثل دز یا مثل جاینده‌رود و تا حدودی حتی میشه گفت کرخه اینا از اون محدوده سرچشمه میگیرن. اما همین چند ماه پیش بود که استاندار چهارمحال بختیاری اعلام کرد بیشتر از 200 روستا از اونجا با تانکر دارن آبرسانی میشن. نشون میده که اولا هر دوتا، یعنی هم خشکسالی طولانی مدتی که متاسفانه رخ داده و این بحث بهره برداری بی رویه از منابع آب موجودی که مثلا توی همون منطقه چهارمحال بختیاری توی آخرین سال دولت سابق جزو حفر صدها چاه غیر مجاز داده شد و اون تهمونده آبی که توی اون سفره‌های زیرزمینی منطقه باقی مونده بود بیرون کشیده شد، باعث میشه که ما به این فرم تخریب سرزمین روبرو بشیم که یکی از پرآبترین مناطق ایران الان دچار این وضعیت بشه. به هر حال این نشون دهنده قحطی سرزمین است و خب بسیار نگران کننده.
حسین صمدی بروجنی، مدیر عامل آب منطقه‌ای استان چهارمحال و بختیاری هم به خبرگزاری مهر گفته که سال پیش با کاهش بارش در استان بسیاری از چشمه‌ها و قنات‌ها و چاه‌های آب چهارمحال و بختیاری خشک شده است. به گفته او حدود 40% از منابع آب زیرزمینی چهارمحال و بختیاری دچار نقصان است و سطح آب‌های زیرزمینی در این استان بسیار پایین آمده است، به طوری که به گفته او در چند سال اخیر در چهارمحال و بختیاری بیش از 400 قنات خشک شدند و بیش از 600 چشمه این استان نیز خشکیدند. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه در ایران، جدای از کاهش بارندگی، برداشت بیرویه و غیر اصولی از منابع آب برای آبیاری زمین‌های زراعی را یکی از مهمترین دلایل بی‌آبی می‌داند.
از مقدار آبی که ما دریافت می‌کنیم و مصرف می‌کنیم، حدود 92-93% آب کشاورزی هست. حدود 5-6% آب صنعت هست و می‌مونه 3-4% که آب شرب هست. بنابراین حتی اگر ما نهایت صرفه‌جویی رو در زمینه آب شرب انجام بدیم، بازم صرفه‌جویی در زمینه 3-4% از این حجم آب هست. وقتی که 92-93% آب ما مصرف کشاورزی داره، با بهبود سیستم‌های آبیاری به جای سیستم کرتی که هخامنشیان استفاده می‌کردن، بیایم از سیستم‌های قطره‌ای، مه‌پاش و یا بارانی استفاده بکنیم و آب مازاد رو تزریق بکنیم به داخل سیستم‌های آب شرب مملکت.
اما از مهمترین مناطق استان چهارمحال و بختیاری که روستاهای آن با مشکل کمبود آب و خشک شدن چشمه‌ها و قنات‌ها روبرو هستند، شهرستان لردگان است. حدود 70 روستا در این شهرستان مشکل کمبود آب دارند و این مشکل نقش مهمی در مهاجرت روستاییان این منطقه به دیگر شهرها و گسترش حاشیه نشینی داشته است.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدید در مورد مسائل مربوط به کم آبی در ایران، به خصوص داستان بی آبی و برداشت بی روی از منابع آبی ایران در استان چهارمحال و بختیاری.
در جنوب غرب شهر کرج یه محله هست به نام گوچه که به ایستگاه مترو خیلی نزدیکه. در این منطقه یه چارهایی هست به نام چاره گلزار. چاره گلزار گلچه این چند سال اخیر شده میدان اعدام کرج. بهتر بگم میدان اعدام استان البرز، چون علاوه بر محکومان اعدامی کرج، دیگر محکومان اعدامی از هشگرد و شهرزاد هشگرد و نظرآباد و طالقان و اشتهاد و فردوس و میارن این منطقه اعدام میکنن. با تشکر، پیروز هستم از استان البرز.
اگه مردم ما که مثل من داخل ایران کارگریم، بی سواد، بدبخت هستیم و بیکار هستیم، اگه فکر میکنن که جمهوری اسلامی پس از لغو تحریم ها و موافقت دنیا با ایران اینا دست از کارشون برمیدارن، ما اشتباه کردیم. فکر نکنم اینا اصلاح پذیر باشن. اگه بخواستن اصلاح پذیری بکنن، اگه بخواستن با مردم خوب باشن، تو این 37 سال خوب میشدن. متاسفانه روز به روز داره اعدام بیشتر میشه، روز به روز فقر دامن ما مردم ایران بیشتر میگیره. از هر نظر که بگی ما در فشار هستیم.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. با افزایش اعدام‌ها در ایران، یک نهاد غیر دولتی در اتریش از شرکت پالفینگر خواسته از فروش جرثقیل به ایران خودداری کنه، چون با این وسیله اعدام‌ها انجام میشه. سخنگوی این شرکت هم گفته 2 سال پیش به معامله خودش با ایران پایان داده. شهرام میریان.
در پی توافق اتمی با ایران که راه داد و ستد بازرگانی با این کشور را هموار کرده، یک نهاد غیر دولتی به نام استوپ د بمب عکس مستندی منتشر کرده که در آن مردی در شهر قزوین دیده می شود که به وسیله یک دستگاه جرثقیل ساخت شرکت اتریشی پالفینگر اعدام شده. سخنگوی این شرکت در واکنش به این عکس در گفتگو با خبرگزاری رسمی اتریش APA ضمن اشاره به این موضوع که شرکت پالفینگر هیچ گونه تمایلی ندارد در اعدام‌هایی که در ایران در ملأ عام به وسیله جرثقیل صورت می‌گیرد دخالتی داشته باشد، یادآور شده یکی از جرثقیل‌های ساخت این شرکت که 4 سال پیش برای اعدام فردی در قزوین مورد استفاده قرار گرفت، ساخت 35 تا 40 سال پیش بوده. این سخنگو همچنین گفته دو سال پیش هم با انتشار این عکس اتهام ناروایی علیه شرکت پال فینگر مطرح شد و این شرکت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که به قطع معامله با ایران پرداخته، زیرا این شرکت نه امروز بلکه در گذشته هم اعدام‌ها در ایران را محکوم کرده. شرکت پال فینگر به نوشته روزنامه‌های اتریش ضمن فاصله گرفتن از معامله با ایران امتیاز ساخت جرثقیل را هم از این کشور پس گرفته. به گفته شرکت پال فینگر ایرانی‌ها جرثقیل‌های دست دوم این شرکت را از دیگر کشورها خریداری و در کشورشان استفاده می‌کنند، عملی که نمی‌توان جلوی آن را گرفت. پیش از این هم به دنبال گسترش اعدام‌ها در ملأ عام به وسیله جرثقیل در ایران، کمپین و یا کارزاری در اروپا به نام متحد و یک پارچه علیه ایران هسته‌ای برپا شد. این نهاد غیر دولتی هم از بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی از جمله دو شرکت آلمانی لیبهر و گوتوالد خواست که به ایران جرثقیل نفروشند. شرکت ژاپنی تاندانو هم 4 سال پیش زمانی که دریافت ایران از جرثقیل‌های ساخت این شرکت در اعدام‌ها در ملأ عام سوء استفاده می‌کند، معاملات خود با ایران را قطع کرد. برخی از روزنامه‌های اتریش که به این موضوع پرداختند همچنین به نقل از تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل نوشتند از آغاز سال جاری میلادی تا کنون، یعنی در عرض 7 ماه، 694 تن در ایران اعدام شدند و این در حالی است که بر پایه گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضع حقوق بشر در ایران، شمار اعدامی ها در سال گذشته در این کشور 753 نفر بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
بعد از این گزارش در مورد اعدام ها سعی بزنیم به یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران، همراه با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 90 دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در دوره زمانی کوتاهی شماری از شهروندان بهایی ساکن شهرهای مرکزی ایران را از جمله در شهرهای یزد، کرمان، اصفهان و عراق بازداشت کردند. شمار بازداشت شدگان در این دوره زمانی مجموعاً به بیش از 20 نفر بالغ می‌شد که شهرام فلاح یکی از آنان بود. بازداشت شدگان حدود یک ماه نخست را در بازداشت ادارات اطلاعات مختلف و تحت بازجویی گذراندند تا اینکه با اخذ وثایق این افراد توانستند موقتاً آزاد شوند. ارزش مجموع وثایقی که برای آزادی موقت بازداشت شدگان اخذ شد بالغ بر 1,200,000,000 تومان می‌شد. پرونده بهایان بازداشت شده در شعبه نخست دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد بررسی شد و در نهایت بازداشت شدگان مجموعاً به 58 سال حبس که 38 سال آن تعزیری بود محکوم شدند. سهم شهرام فلاح از این مجازات 5 سال حبس بود که 4 سال آن تعزیری و 1 سال دیگرش حبس تعلیقی بود. اتهامات بهایان بازداشت شده تقریباً یکسان بود و بازداشت شدگان به تجمع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند که مصادیق آن عضویت در جامعه بهایی و به جا آوردن اعمال دیانت بهایی بود. با اعتراض شهرام فلاح، حکم صادر شده در دادگاه بدوی برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. دادگاه تجدید نظر در فروردین ماه سال 93 نتایج تجدید نظرخواهی احکام را اعلام کرد و بر اساس آن حکم شهرام فلاح به تحمل 3 سال حبس تعزیری تغییر یافت. این شهروند بهایی اهل کرمان همراه با نوید فلاح، شهروند بهایی اهل عراق، نخستین افراد از گروه 20 نفره بهایان بازداشت شده در مرداد 90 بودند که احکام آنان برای اجرا ابلاغ شد. در بهمن ماه سال 93 شهرام فلاح با دریافت نامه اجرای حکم دادگستری استان کرمان خود را برای گذراندن دوره محکومیتش به زندان مرکزی شهر کرمان معرفی کرد. با معرفی این شهروند بهایی، او بازداشت و روانه زندان مرکزی شهر کرمان شد تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
اگر نظری در مورد این برنامه دارید بفرستید به نشانی ملاقات@radiofarda.com. آرش حسنی ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. متشکریم که همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. تا نیم ساعت آینده و خبرهای تازه.